این که در واقع سیستم جهتیاب هست برای هواپیماها، اون هم در این در طریق شرکت‌های دانش‌بنیان انشالله به نتیجه میرسیم.
بسیار ممنونم و سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید. خیلی ممنون از شما.
گفتگو شنو
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امشب هم همراه ما بودید. از ساعت 14 تا به این لحظه امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ، شب‌های فرهنگ تقدیم به شما. شب بر شما خوش.
خدا با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزیده رهنما. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، برنامه شب‌های فرهنگ سه شنبه و چهار شنبه هر هفته به موضوع شاهنامه پژوهی و خوانش اشعار شاهنامه با حضور ارزشمند دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران و شاهنامه پژوه اختصاص داره. لازم به توضیح که نشست شاهنامه پژوهی آقای دکتر محمدزاده هر هفته دوشنبه شبها ساعت 23 دقیقه در سالن اجتماعات مجتمع ستارخانه تهران برگزار میشه و شما علاقه‌مندان میتونید به صورت حضوری و برخط در این جلسات شرکت کنید. ما در این برنامه جلسات گذشته نشست رو تقدیم شما میکنیم. در برنامه شب‌های فرهنگ امشب دکتر محمدزاده درباره تاریخ و فرهنگ و اندیشه و حکمت ایرانی و تلاش برای حفظ و معرفی آن برای ما صحبت خواهند کرد. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
خب امشب میخوام از یک زاویه دیگری به شاهنامه نگاه بکنیم. داستان حضرت داوود رو توی قرآن همه ما شنیدیم. بالاخره داوود از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل بود که صاحب کتاب بود، کتاب زبور. پدرش ایشه که از نسل یهوداست و یهودا فرزند یعقوب بود، برادران یوسف بود، و در جنگی که بین تالوت و جالوت اتفاق میفته، خب وحی میشه به پدرش، میگه که بر سپاه جالوت کسی پیروز خواهد شد که این زرهی که بر تن حضرت موسی بوده مثلا به تن حضرت موسی میخورده به تنش بخوره. این زره پسران این پیامبر خدا یکی یکی میان میپوشن و بعد حضرت داوود نیست، میگن پسر دیگری هست، میگن بله یه پسری هست با گوسفنداست مثلا، بعد میاد و میبینن که این زره بر تنش برازنده است و اندازه است و میگن که این در سپاه تالوت میتونه بر جالوت طغیانگر و زورمند و مستکبر پیروز بشه. اما خب در داستانهای یهودی متفاوت روایت شده داستان حضرت داوود و اینها، اما در قرآن اون چیزی که ما در قرآن داریم که احسن القصصه، یعنی بهترین روایت رو قرآن برای ما از این داستانها داره، میگه که حضرت داوود دو تا ویژگی داشت. این دو تا ویژگی بود که باعث شد که پیروز بشه و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشاء. میگه خدا به اون هم ملک داد، یعنی پادشاهی داد، هم علم داد و فرهنگ داد و اون چیزی که نمیدونست خدا بهش داد. علت پیروزی داوود ملک و دانش توامان بود، فقط زور بازو نبود، چون اگر زور بازو بود که سپاه جالوت قدرتمندتر بود. حالا پادشاهی که در اون زمان بود تالوت بود دیگه، اینا تو سپاه تالوت بودن. بعد و علمه مما یشاء، خدا حکمت به داوود داد و ملکت هم بهش داد، یعنی هم پادشاهی هم پیغمبری. و این به حضرت سلیمان هم که فرزندش بود رسید دیگه، حضرت سلیمان هم پادشاه بود هم پیغمبر بود. از این داستان و اینی که تذکر دادم این داستان رو، میخوام به این برسیم که ما اولا این داستان به ما میگه که علم و فرهنگ پیروز واقعی عرصه‌های مختلف جهانه. اون کسی که با دانش، با علم، با فرهنگ، اون نهایتش پیروز میشه. جنگ نور و تاریکی دائما هست، جنگ حق و باطل دائم هست و تمام هم نمیشه تا قیام قیامت. این جنگ هست و به تعبیر امام علی علیه السلام میگه که حق کم افتد که در آب جوست، یعنی کم روان میشه این حق. باطل همیشه چهرش برجسته تره، ولی در نهایت پیروزی واقعی و حقیقی مال حق. واقعیت جهان واقعیت زر و زور و ثروت و قدرت و اینجور چیزاست متاسفانه. داستان جالوت و تالوت که در اونجا داوود برای ما یادآوری میکنه، قرآن میگه که شما از راه درست بر نگردید، پیروزی آخرش مال همین راه، مال همین مسیره، ولو این که کشته بشید، ولو این که در این راه خیلی از شما از بین برن، ولی آخرش پیروزی مال این مسیره.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. این برنامه از یک شنبه تا چهار شنبه با موضوعات ادبی، فرهنگی، هنری، فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو ببرید.
جهان امروز متاسفانه از یه طرف جهانیه که مسلط بر همه منابع طبیعت، یعنی همه منابع جهان رو در اختیار داره، منابع روی زمین و زیر زمین و دانش و دستگاه و امکانات و همه این چیزها رو در اختیارش داره. با وجود همه اینها توهی از معنویت، یعنی هیچی برای این جهان پرثروت قدرتمند پولدار زرندوز جز پول و ثروت و سرمایه وجود نداره. از یه طرف ثروت جمع بکن، بعد با این ثروت هی جهان رو اداره بکن برای ثروت بیشتر. قدرت به دست بیار، با این قدرت زور بگو برای ثروت بیشتر. نمونه هاش هم داریم میبینیم. باورم اینه، من به جهت مثلا همین مطالعات اندکی تو تاریخ و اساطیر و اینا دارم، جهان در بدترین شرایط خودش از گذشته تا به امروز قرار گرفته از نظر تهی شدن از معنویت. خب وظیفه ما چیه؟ امروز چه وظیفه‌ای داریم؟ در جهانی که تکیهش به فن و دانشه به جای معنویت و دانایی، دانش با دانایی فرق میکنه، تکیهش به هوشه به جای خردمندی، اینقدر روی هوش حساب کرده که هوش مصنوعی رو میاد مقوله‌ای به اسم هوش مصنوعی، یعنی تکیهش همش رو اینه. حالا فرق خردمندی با هوش مصنوعی چیه؟ خردمندی میگه انسان مطالب رو، مسائل رو دریافت میکنه، وجدان میکنه، قضاوت معقول و معنوی میکنه. هوش مصنوعی میگه که اطلاعات و دانش ها رو دریافت میکنه، به طور غریزی و اتوماتیک و خودکار واکنش نشون میده. جهان به این مرحله رسید. پس با وجود این همه کامیابی که جهان به دست آورده، این همه پیشرفتی که جهان به دست آورده، متاسفانه ما در شرایطی زندگی میکنیم که سرنوشت انسان و انسانیت، یعنی به جاهای باریکی رسیده، انگار به بنبست رسیده. حالا ما چیکار باید بکنیم؟ حتما راهی جز پناه بردن به معنویت نداریم. نه معنویت اعتزالی که ما بریم خودمون رو قایم بکنیم. این داستان داوود خیلی مهمه. هم باید قدرت داشت، هم باید حکمت داشت. اگر کسی قدرت و حکمت رو در کنار هم داشت، میتونه پیروز بشه، سربلند بشه از این جهان. و الا به تعبیر حافظ گفت جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست. اصلا فطرت این جهان رحم نداره. این جهان جهان بیرحمیه. ز مهر او چه میپرسی، در او همت چه میبندی. جهان اصلا طبیعتش همین است. ماهایی که دارای ثروت‌های عمیق فرهنگی هستیم، نباید خودمون رو دست کم بگیریم. یکی از ثروت‌هامون هم شاهنامه است. ماهایی که دارای ثروت‌های عمیق فرهنگی هستیم، میتونیم با تکیه بر این سرمایه‌های معنوی و فکری و گنجینه‌های حکمت و معرفتی که داریم در این جهان بیستیم. میتونیم بیستیم. به شرط اینکه خوب بشناسیم چی داریم. به شرط اینکه دانسته های خودمون رو بشناسیم، خودمون رو درک بکنیم، خودمون رو فهم بکنیم و بعد به جهان عرضه بکنیم. این حرف ها برای جهان مشتری داره، این حرف ها برای جهان مخاطب داره. در فرهنگی که ما داریم، توی همین شاهنامه، توی حافظ، توی ابن سینا، توی ابوریحان، توی فارابی، توی تاریخ بیهقی، توی این همه منابع، حرف های مهمی وجود داره و گنجینه های مهمی در این زبان ما، گنجینه های مهمی نهفته است که به درد جهان میخوره. داد، خردورزی، خداباوری، مروت، مدارا. مدارا چقدر چیز خوبیه. مدارا یعنی اداره کردن، یعنی آدم بتونه در یک محیطی هم خودش هم محیطش رو اداره بکنه. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. ما چاره‌ای نداریم تو جهان جز مدارا کردن. زیبایی شناسی، هنر، عشق و معنویت، گذشت، استغنا، دعوت به نیکی، شما همینجوری نگاه به تو همین شاهنامه چقدر حرف داریم. باید این حرفا رو فراوری بکنیم، باز تولید بکنیم، متناسب با جهان امروز، بی چشم داشت، بی طمع. ایرانی‌ها همینجوری بودن. یعنی مولوی وقتی مثلا از حوزه ایران فرهنگی پا میشه میره قونیه زندگی میکنه، اونجا اصلا نمیپرسه آدمایی که میان کلاسش میشینن قبرسی ان، یونانی ان، ترک ان، فارس ان، ایرانی ان، عرب ان، از حلب ان، از کجا ان. بی دریغ مثل بارون به همه میباره. مثل باران که میباره کار نداره که اینجا رو ساختمونه، اونجا درخت، اونجا آشغال چیه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. حالا یه کسی از این بارون آسیب میبینه، اون که تفسیر بارون نیست دیگه، تفسیر خودش. مولوی اینجوری بود در رفت در یک سرزمین. سعدی به هر جایی از این عالم سفر کرد، از شرق تا غرب این دنیای خودش رفت، حکمت و اندیشه و اندرز و پند و خوبی بود. حافظ ما به غرب میره، گوته از توش در میاد. ابن سینای ما، ابو ریحان ما، خیام ما، فردوسی ما، این ویژگی ایرانی ها بوده که داده هاشون رو بی چشم داشت و بی طمع به اشتراک گذاشتن با همه جهان. اصلا مولوی نگفته تو، من این حرفو به تو میزنم، تو اگه مسلمان نشی من برات حرف نمیزنم. میگه تو مسیحی هم هستی بیا حرف منو بشنو، تو گبر هم هستی بیا بشنو، تو هر چی هستی بیا بشنو. این فرهنگ ایرانیه، بی چشم داشت، حرف هاشون رو و اندیشه هاشون رو با جهان به اشتراک گذاشتند و این فرهنگ وجود داره، هنوزم وجود داره. این سرمایه بزرگیه که ما داریم. این حکمت ما تجربه شده است در جهان، جهان این حکمت ما را تجربه کرده. این حرفا هم نه از سر خودخواهیه، نه از سر نجات پرستیه. آخه بعضی میگم شما ایرانی ها چقدر خودپرستید یا خودخواهید، تو قلها تو برهان کنم کن تو صادقی. ما حرف داریم، ما حرف بی پشتوانه که نمیزنیم، ما میگیم برای اداره خوب جهان ما حرف داریم، نه ما، دیگران دارن این حرفا رو زدن و همین حرفا هست. حالا این حرفا بخش عمده ایش منشعب از قرآنه، یعنی فراوری شده ی دینه. چون مگر در مولوی جز دین چیزی میبینیم؟ مگر در حافظ جز قرآن که لسان غیب لسان قرآنه چیزی غیر از این دیده میشه؟ مگر فردوسی جز حکمت چیزی داره؟ اینا همش دینیه. حالا ما افتخار داریم ایرانی ها که این قبل از اسلام هم دین داشتیم، یعنی دین ما ریشه در دینداری گذشته داره. دین ما به بت که وصل نبوده که، ما قبل از دینداری بت پرست که نبودیم، ما قبل از دینداری هم خدا پرست بودیم، قبل از مسلمان بودن هم خدا پرست بودیم. پس فکر ایرانی و اندیشه ها و حکمت های ایرانی هنوز هم میتونه در جهان امروز تأثیرگذار باشه، آنگونه که به تعبیر دکتر جعفر شهیدی خدا رحمتش کنه میگه فکر ایرانی باعث شد که در زبان و ادبیات عرب، در شعر عرب تأثیر بگذاره. میگه شما هر جایی گذشته از شعر جاهلی عرب که اونجا چیزی جز شراب و شاهد نداشته، شعر دوره اسلامی عرب فکر ایرانی درش جاریه. اینو دکتر شهیدی میگه، یک استاد مبرز و برجسته، من نمیگم. فلسفه ایرانی بر جهان، فلسفه جهان تأثیر گذاشته، چه پیش از اسلام چه پس از اسلام. در پیش از اسلام فلسفه زرتشت ما، فلسفه نور ما، حکمت خسروانی ما بر فلسفه افلاطونی تأثیر میگذاره. در بعد از اسلام هم ابن سینای ما دردانه است که هنوز که هنوزه جهان مثل ابن سینا درش متولد نشده. این رو با جرأت و جسارت میشه گفت، کسی نباید خجالت بکشه از گفتن این حرف. همه فلاسفه عالم رو بیاریم یکی یک کنار هم بذاریم، هیچ کدوم به گرد پای ابن سینای ما نمی. برای اینکه ابن سینا فقط فیلسوف نبوده که، حکیم، طبیب، دانشمند، علامه بوده که اصلا همچین چیزی در دنیا وجود نداره، به وجود نیومده اصلا. در 54-5 سال بیشتر عمر نکرد. ما بقیش سهروردی رو شما نگاه بود، 38 سال عمر میکنه. در عمر 38 ساله خودش بنیانگذاری میکنه یک فلسفه رو به اسم فلسفه اشراق. همین ملا صدرا رو نگاه بکنید، کسان دیگری در عصر معاصر شما نگاه، علامه طباطبایی رو نگاه بکنید. آیا در جهان اسلام در طول 1400 سال تفسیری از قرآن مثل تفسیر المیزان علامه طباطبایی تا به امروز کسی نوشته؟ ننوشته. اینا که خودخواهی نیست، اینا که ادعا نیست، اینا رو زمینه، اینا باید مترش کرد رو زمین گذاشتیش. شما تو هر جای دنیا برو بگو تفسیر المیزان، اونی که قرآن میاد توی الازهر مصر، توی نمیدونم جای دیگه که از این مباحث نبرنگه. شما توی مثلا عربستان و نمیدونم این امارات و اینا که از این دانشگاه و الازهر و از این جور چیزا نیست. فقط تو حوزه اسلامی چند تا کشورن، یکی ایرانه، یکی بخشی حوزه تمدنی شام و عراق بوده که در گذشته تر البته نه امروز، یکی توی مصره، یکی هم شمال آفریقاست مثلا مثل سودان و اینا، یک دانشمندان علمایی داشت. بگردید ببینید تفسیری از قرآن وجود داره مثل تفسیر علامه طباطبایی؟ وجود نداره. باید نشون بدیم، باید بکوشیم و ایران رو با فرهنگش به جهان معرفی بکنیم. به این وحشی تمدن گوش زد کن حرمت ما را. امروز این فضای مجازی به کمک ما اومده، ما میتونیم حرف بزنیم. باید حرف به هر کی میتونه باید حرف بزنه. باید بگه بابا این کشور یک کشوریه که سابقه تمدنی هزاران ساله داره. شما یک کشور رو با یک کشور بی ریشه و بی بوته‌ای که کل عمرش به 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال نمیرسه، به قول این فضای مجازی میگن کبریت تبریز ما از بعضی از کشورها عمرش بیشتر از کارخانه کبریت سازی ما فرق میکنه. این فقط تاریخ نیست، این فرهنگ، این ریشه است. پس سهم ما از رشد جهان باید در حوزه فرهنگ باشه. ما امروز ممکنه در حوزه‌های تکنولوژی و فناوری اینا کمتر رشد کرده باشیم، ولی تو فرهنگ نباید اینقدر خودمون رو دست کم بگیریم. ما حرفای مهمی در حوزه فرهنگ و فلسفه و ادبیات اینا داریم، از ابن سینا و فردوسی و خیام اینا گرفته تا برسیم به امروز. ما امروز هم حرفای گفتنی بسیار داریم.
از این که برنامه شبهای فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. شما شنونده صحبت‌های دکتر محمدزاده هستید درباره تاریخ و فرهنگ و اندیشه و حکمت ایرانی و تلاش برای حفظ و معرفی آن.
ما حالا چون سهراب سپهری معاصره فکر میکنیم ما همه شاعرانمون و بزرگامون مال باید مال قرن چهارم و پنجم و ششم باشه. بابا والا به خدا ما توی دوره معاصرم آدمی مثل سهراب سپهری داریم که اندیشه هاش هنوز که هنوز شناخته شده نیست، هنوز ما خودمونم نمیدونیم چی گفته. ببین من چند تا بند از شعراشو برای شما میخونم، این چقدر اندیشمندانه است. پرده را برداریم بگذاریم که احساس هوایی بخورد، بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که میخواهد بیتوته کند. پشت دانایی اردو بزنیم، پشت دانایی اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم. اینا همش حرفای اندیشمندانه است ها، اینا از این حرفای کوچه بازاری نیست. سهراب سپهری شاعری اهل مکاشفه بوده، هم در آفاق سیر کرده هم در انفس. آفاق تمام دنیا رو با سن کمش، سهراب سپهری 52 سال عمر کرد، 1307 به دنیا اومد، 1359 از دنیا رفت. اون سالهای آخر عمرش هم همش درگیر سرطان سخت بود. این نتیجه مکاشفه است. بعد نگاه بکنید در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم، کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدنیم. چی همچین حرفایی میتونه بزنه؟ این حرفا ادراکشون آسون نیست. بعد همین آدم در جهانی که در یک سال و نیم دو سال 70,000 نفر آدم رو کشته، در فرهنگ ما میاد میگه که آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب. اینقدر لطافت داره این آدم، نگران این که این کفتری میخواد آب بخوره، دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب، نگران اون درویش گرسنه است. اینم از اجتماعی بودنش، یعنی از حضورش در جامعه و حضورش در اجتماع. این حرفا حرفای ادامه یک مسیر متمدن هزاران ساله است. اینجوری نیست که کسی همینجوری متولد بشه این از این حرفا بزنه. تا هزاران سال پشتوانه فرهنگی نداشته باشی از این حرفا نمیتونی بزنی. و ما باید افتخار بکنیم و باید برای افتخارمون تلاش بکنیم و باید این افتخاراتمون رو به جهان معرفی بکنیم با هر زبانی. بابا ما امروز اگه بمب اتم نداریم اما قدرت معنویت داریم، قدرت جذب فکر داریم، قدرت اندیشه داریم، میتونیم اندیشمون جهان رو تغییر بدیم، جهان رو تکون بدیم. کما اینکه در ریاضیات و نجوم و اینا هم تونستیم این کارا رو بکنیم. امروز از خود کمبینی گاهی اوقات فکر میکنیم نه ما از اینا نمیتونیم. بابا خیام ما قضایای جبر و مثلثات و هندسه رو که تا روزگار خودش جهان فقط 13 تا قضیه میدونست به 19 تا رسوند، ارتقا داد خودش به تنهایی و هنوزم در همون جا مونده. اینه باید بشناسیم. فقط باید بچه های ما از این خود کمتربینی، از این خود تحقیری، از این غربگرایی بدبختانه، از این شرق پرستی غربگرایی کار نداریم، غرب و شرق، از این بیگانه پرستی باید بچه هامون رو نجات بدیم. بگیم بابا این ایرانه، دنیا فهمیده، دنیا با ما دعواش سر اینه که میگه که این ایران میتواند به قدرت برتر جهان برسد. میگن چطور میتواند؟ میگن این ایران یه روزی قدرت اول جهان بوده. چه کسی میتونه بشه دوباره؟ اون کسی که یه روز تجربه کرده. میگه ایرانی ها تجربه کردند قدرت اول جهان بودن رو، قدرت اول دانش بودن رو تجربه کردن. اینا اگر بفهمن، جووناشون بفهمن که بودن یه روزی، اینا دوباره جهان رو میگیرن. پس نباید گذاشت ایران سر بلند کنه. دعوای ما با جهان سر همینه. جهان نه از بمب ما میترسه، نه از نمیدونم رشد علمی ما کار داره، با کار نداره. جهان از ایران میترسه، از تمام ایران فرهنگی ما میترسه، ایرانی با این ریشه. یه روز به زبان ملیمون ضربه میزنه، یه روز به مرزهامون تعرض میکنه، یه روز به دینمون تعرض میکنه، یه روز به مذهبمون تعرض میکنه، یه روز به مردم ما تعرض میکنه، همبستگی ملی ما رو از بین میبره. اینا همش چیزاییه که ما باید اونقدر بگیم، اونقدر برای جوانهامون بگیم تا بچه‌هامون یاد بگیرن که کی هستند و باید به کجا برند. آینده برای ما بازه، بنبستی برای ما وجود نداره، اما جهان مادی به بنبست رسیده. این رو بدونیم، جهان مادی، جهان ظلم، جهان ستم به بنبست رسیده. این وعده قرآنه، این وعده همه پیشوایان دین و همه پیامبرانه. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. زمین، مستضعفین وارثین زمین هستن. مستضعفین نه یعنی فقرا، مستضعفین یعنی اونایی که ظلم بهشون شده، نمیذارن سرشون رو بلند کنن ولی توانایی دارن، یعنی به استضعاف کشیده شدن. بلا مستضعف ذاتی که به جایی نمیرسه، اونی که به استضعافش کشیدنه، خدا میگه تو رو که نذاشتن تو روزی بلند میشی. و انشالله این اتفاق خواهد افتاد.
به انتهای برنامه امشب رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی: اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بدباته، حتی تو گل و ماته.
شبکه رادیوی فرهنگ، همراه اندیشه، هم نفس زندگی.